ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
من یه جوان ایرانی ام.
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 همه جوانای با غیرت ایرانی،
با کلی سوالهای کوچک و بزرگ،
با کلی دغدغه‌های جور با جور توی فکرم.
آینده من قراره چطوری بشه؟
من قراره چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنی‌مون.
من آینده ساز این کشورم.
پس مهمم.
پس مهمم.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت ده. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما باید در این میدان حرکت بکنیم.
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، مردم شریف ایران، درود بر شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. ما اینجا هستیم تا صدا و دغدغه شما باشیم. اینجا هستیم تا بتونیم از دغدغه های شما به پرسش های مناسب برسیم، مطالبات شما رو بررسی بکنیم و جواب های روشنی رو برای این مطالبات داشته باشیم، تا بتونیم آینده روشنتری رو برای خودمون، برای جامعه خودمون رقم بزنیم. و از شما خیلی سپاسگزاریم که با موکب خودتون، موکب جوانان رادیو جوان همراه هستید. اما از شما همراهان و هم موکبی ها هم تقاضا داریم که با ما همدل باشید، موکب های خودتون رو در جاهای مختلف برپا بکنید. ایام فاطمیه هست، معابر و گذرهایی که به نام، در واقع گذرهایی که به نام شهدا مزین شده، جاهای مناسبی برای اینکه شما موکب های خودتون رو برپا بکنید. توی اون موکب ها علاوه بر آنچه که قبلا بوده، حتما فضای گفتمانی رو شکل بدید، بحث، تبادل نظر، تضارب آرا و مطالبات خودتون رو با هم مطرح کنید، به پرسش ها و دغدغه های درستی برسید که دلتون میخواد پاسخ های اونها رو هم پیدا بکنید. ما میخواییم صدای شما باشیم، رابط های رو با ما معرفی بکنید، صدای دغدغه های شما باشیم و اونها رو با کارشناسان برنامه مطرح بکنیم. خیلی خوش آمدید به موکب جوانان رادیو جوان. ساعت 16 و 3 دقیقه.
ما همه جوانهای با غیرت ایرانی.
جوانی که پر از سوال و دغدغه است،
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران میتپه.
کلور و فارس و بلوچم،
ایرانیم ایرانی،
من صاحب خاک و خلیجم،
ایرانیم ایرانی.
اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 عصر یادتون نره. روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی، شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید. موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2103 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
اما مهمان بزرگواری که قبول زحمت کردن، به موکب ما سر زدن و همراه ما هستن، جناب آقای دکتر حمیدرضا زرقامی هستن، مدرس دانشگاه، دانش آموخته دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران. یه جوان که مثل خیلی از جوانهای این سرزمین حتما دغدغه دارن، ولی در کنار اون دغدغه کسب تجربه و کسب تخصص کردن تا بتونن برای خودشون و جامعهشون مثمر ثمر باشن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بیننده و شنوندگان عزیز. انشالله در خدمتشون هستیم در خصوص در واقع نقد و بررسی سیستم سنتی دانشگاهی و نظام دانشگاهی و اینکه حالا من به عنوان یه جوون دانشگاهی یا کسی که میخوام وارد دانشگاه بشم و اساتید دانشگاه چه نقشی باید بازی بکنیم تا به سمت اهداف حرکت کنیم.
بسیار متشکرم از شما. خب ما بار دوم هست که در خدمت شما هستیم. نوبت قبلی با هم صحبت کردیم، حالا موارد رو مطرح کردیم ولی ورود نکردیم به بحث در واقع نقد سیستم دانشگاهی که با هم صحبت می‌کردیم، گفتیم لازم هست. خداشکر چای موچه ما هم این دفعه اول برنامه رسیده، هم میتونید گلوی تازه بکنید و هم ان شاءالله بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. متشکرم که ما همراه هستید دوستان خوب شنونده. و اما امروز
اولین تلاش‌ها برای ایجاد نظام نوین آموزش عالی در ایران توسط امیر کبیر آغاز شد. هدف این بود که دانش آموختگان در عرصه‌های مختلف صنعتی، نظامی و اداری پاسخگوی نیازهای کشور باشند. صد و هفتاد سال از تأسیس دارالفنون گذشته و حالا در ایران ما هیچ شهرستانی نیست که واحد دانشگاهی نداشته باشه. اما نتیجه افزایش این فضاهای دانشگاهی و فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف تا به الان برای کشور چی بوده؟ مسئله‌ای که جناب آقای حسن رحیم‌پور ازقدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه نقادانه‌ای بهش دارن.
مدرک فارغ التحصیلی دکتری تو علوم انسانی و بازرگانی و اقتصاد و نمیدونم مدیریت صنعتی و مدیریت برنامه‌ریزی اینا میدن، کو فایده شماها؟ محصولتون کو؟ محصولتون جز هزاران دکتر و آقای دکتر و خانم دکتر و فوق لیسانس اینا، محصولتون کو؟ تا کی میخوایم حرف بزنین؟ ولی غرب نسخه هاشو پیچیده آماده تحویل داده، ما نسخه های غرب همه جا عمل میکنیم.
با وجود بیش از 2500 واحد دانشگاهی دولتی، آزاد، پیام نور، فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی و غیر انتفاعی، همچنان نظام دانشگاهی ما رابطه درستی با صنایع مستقر در کشور نداره و مسئله محور نیست. مواردی که رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی بر لزوم اجرای اونها تاکید دارند.
دانشگاه اتاق فکر دولت
و ما معتقدیم دانش شما اگر فقط توی پایان نامه ها باشه، فقط بره تو کتابخونه یه نمره شما بیارید کافی نیست، باید بیاد کنار نظام مسائل کشور قرار بگیره. و ما معتقدیم اگر دانشگاه بیاد کنار بازار قرار بگیره، کنار صنعت قرار بگیره، نتیجه اون بسیار نتیجه ارزشمندی خواهد شد برای کشور، یعنی گره‌ای از مشکلات کشور گشوده خواهد شد.
اما سوال و دغدغه من یک جوان ایرانی اینه که چرا اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی ما توانایی‌های لازم رو برای کارآفرینی ندارن؟ مشکل از کجاست؟
درود به شما دوستان خوب شنونده. خب آقای دکتر، ما این بخش شنیدیم یه جورایی در واقع مقدمه بحث و گفتگومون شد. من یه سوال صفرم بپرسم بعد بریم سراغ سوالات یک و دوی که طراحی کردیم. همین الان به ذهنم خطور کرد، خاطرم میاد که حالا اگر باشه شما اصلاح میکنید، ما از کم کم بعد از پایان جنگ تحمیلی و در واقع دوران سازندگی ما به فکر این افتادیم، ما که میگم به منظری در واقع حاکمیت و دولت مردان، به فکر این افتادیم که گسترش بدیم به لحاظ کمی دانشگاه ها رو. حالا دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفت و بعد در کنارش بقیه دانشگاه ها دگرگون شدن. سوال صفرم من در واقع اینه که اساساً گسترش اینها به لحاظ کمی کار درستی بود یا نه همون موقع، و بعد حالا بریم سراغ ادامه بحثمون. اینو میخوام بدونم، برای خودم هم یک سواله که آیا واقعا کار درستی بود با توجه به جمعیت جوانی که داشتیم و به هر حال نیاز به صندلی هایی بود، یا میشد یه راه دیگه ای اندیشیدید یا یه مدل دیگه فکر کرد؟
میخواید یعنی بفرمایید که افزایش
دانش
کمیت
این همه دانش آموخته که
آمار دانشجوها کار منطقی هست از نظر
حالا تو اون برهه زمانی اصلا کار درستی بوده به نظر شما؟ خب
مثل گذشته آرزوم اینه که بتونه این تایمی که دوستان زمانی که میگذارن براشون خلق ارزش و ارزش ماندگار داشته باشه و همچنین برای کشورمون و برای همه جمعی که در دست اندرکار برنامه هستیم. روی توسعه کمی سیستم آموزشی دانشگاهی در واقع مثل خیلی عرصه‌های دیگه، توسعه کمی میتونه هم خوب باشه هم زیان داشته باشه. اما با یه شرایطی مناسبه و خوبه از نظر بنده، با یه شرایطی نامناسبه. نمیشه این رو به صورت صفر و یک گفت.
بس در واقع اگر... باید بگیم مدیریت درستی در کنارش باشه که جواب درستی ازش بگیریم.
اگر بله، هم در فرایند آموزش، سیستم آموزش به ما هو در واقع ذات سیستم آموزشی، هم در ورودی ها، هم در خروجی ها، هم در واقع مسئله محوری و نیاز محوری، اگر همه اون الزامات رعایت بشه، چه بسا این که اگر همه جامعه ایرانی هم در واقع بیان در دانشگاه قرار بگیرن هیچ آسیبی نداشته باشه و در زمانی هم میتونه 10% جامعه هم دانشگاهی باشه ولی سودی ایجاد نکنه. پس بنابراین اینو نمیتونیم مطلق فعلا بحث کنیم.
پس فکر میکنم که اصل داستان این هستش که باید یک مدیریت نظامندی هم در کنارش باشه، هوشمندانه. اما آقای دکتر خدا رو شکر ما هم موکبی خیلی زیاد داریم، برنامه جوانهایی که سر میزنن به موکبی ما بیشتر میشه، مدبرین یه خورده میخواییم ریتممون رو ببریم بالاتر و سریعتر برنامه رو پیش ببریم. اساسا بحث نقد سیستم سنتی آموزشی دانشگاه کشور رو اگر بخوایم شروع بکنیم صحبت راجبش رو، به نظرتون این که یه دانشگاه باید کارآفرین باشه یا نه، خلاق باشه یا نه، و بحث تقویت حل مسئله رو در نظر بگیره برای شروع این بحث خوبه، یا باید از جای دیگه شروع بکنیم وقتی میخوایم نقد بکنیم سیستم آموزشی رو؟
بله،
و تبیینش بکنیم.
آره، بنده به عنوان یک معلم جوان، به عنوان یک کسی که خودم حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، توی تمام مقاطع تحصیلیم از ابتدایی تا پایان دوره دکترا تقریبا جز یا اول یا دوم یا سوم جز ممتازین در واقع ظاهری حداقل بودم. امیدوارم واقعی هم اینجوری بوده باشم. ولی به عنوان همین شخصی که از همین سیستم آموزشی اومده و در واقع داره فعالیت میکنه، با احترام به تمام معلمام و اساتیدم میگم که سیستم آموزش سنتی نه در ایران و بلکه در دنیا، یعنی این بر اساس نتایج تحقیقات
درسته
ثابت میشه. من بذارید یه نتیجه تحقیقات جهانی رو در حالا سالهای اخیر بگم، باز عرض میکنم چون برنامه عمومی است، من نمیخوام وارد بحث‌های صرفاً آکادمیکی که میتونه توی مجله ها چاپ بشه بشم، میخوام وارد بحثایی بشم که به کار ما در تمام رشته های تخصصی بیاد. یعنی تو برنامه امروز و صحبت های امروز ما باید از وزیر علوم بتونه ایده بگیره، یعنی از وزارت علوم و مدیران، از استاد دانشگاه بتونه ایده بگیره، دانشجو بتونه ایده بگیره، پدر و مادر بتونه ایده بگیره، در رشته طیف مختلف رشته باید بتونه.
دیگه خیلی بس سریع‌تر صحبت بکنیم.
پس بنابراین به قول شما آره، میگم که این نتیجه تحقیقات رو میخوام بگم، میگه که فقط 1/3 شرکت‌های اعتقاد دارن که نهادهای آموزشی دانشجویان رو برای ایفای نقش تو سازمان‌ها به قدر کافی آماده میکنه. و این یعنی چی؟
ترجمهش میشه این که یعنی دانش آموخته که از دانشگاه میاد بیرون مهیای ورود به بازار کار نیست. یعنی من جوانی که دغدغه دارم برای خودم و جامعه هم مفید باشم و درسم میخونم، میرم وارد این سیستم آموزشی میشم، وقتی میام بیرون تجربه اون کارآفرینه، اون مدیر اقتصادیه که حالا یک شرکتی داره، یک دفتر دستکی داره، این هستش که من به طور خوب آموزش ندیدم،
تأمین نمیکنم نیازی که اون داره. بنابراین بنده به عنوان اون شخصی که تعریفش کردم، که خیلی جایگاه مهمی هم نیست به نظر من، شاگرد اول و ممتاز بودن واقعا مهم نیست به نظر بنده، عمیقا به این اعتقاد دارم. یه جمله‌ای رو یکی از اساتید خیلی خوب دانشگاهی ما به یک شعری بود رو نقل میکرد، میگه چه کسی گفته است من شاگرد اول، تو شاگرد دوم، او شاگرد آخر، دهنش خورد و زبانش ببرا، این کلاس است که باید به حالا تعالی میگفت یا به جایی برسد، اجتماع است که باید به نوایی برسد، تک به تک مردم دنیا همه محکوم شکست محضن. یعنی این تفکری که
برای اینکه همه رشد بکنن،
دقیقاً این تفکری که من زرقامی، من حمید رضا بیام در واقع نفر اول باشم و اون نفر دوم و دیگری نفر آخر، این تفکر رو باید از ذهن بذاریم کنار. حالا با اجازهتون میگم به عنوان یک کسی که خودم از سیستم آموزشی نسبتاً به ظاهر موفق اومدم، میخوام عرض بکنم که با اجازهتون در تمام جلسات دانشگاهیم دانشجوهای من میتونن شهادت بدن، سیستم سنتی آموزش رو سعی میکنم تفکر دانشجو رو تغییر بدم و بگم این سیستم سنتی رو بذار کنار و یک، به عنوان جمله آخر مقدمه بگم، و یک مدرک درشت توی بورد مینویسم،
میم رو خط میزنم و میگم دوستان میخوایم با یه اصولی که حالا میخوام ادامه عرض بکنم و نقدی که بر سیستم آموزش سنتی است بریم به سمت این درکه و اون کار کردی که ما لازم داریم. حالا من ادامه بدم بحثم رو یا
خب نه حالا اگه اجازه بدید بریم یکی از همین دغدغه هایی رو که در واقع جوان هایی که ممکن ما سر زدن و با ما صحبت کردن تعدادش هم زیاده یکی از همین دغدغه ها رو بشنویم میایم باز تاکید میکنم با یکی که سریع تر بحث رو ادامه میدیم.
بسیار
من یه جوان دهه 60 هستم. دغدغه اصلی من برای اول این که برای ورود به دانشگاه این بود که رشته ای رو انتخاب کنم که بعداً بازار کار خوبی داشته باشه. سیستم آموزشی دانشگاه ها یا همون دبیرستان های ما از نظر این که به صورت عملی دانشجو بتونه اون مسائلی رو که تو تئوری یاد میگیره به صورت عملی اون رو انجام بده که این بهتر در ذهنش بمونه و بعداً بهتر بتونه تو کار عملی هم اونها رو پیاده کنه، این اصلا نیست. تئوری رو تا زمانی که تو کلاس هستن و یا زمانی که امتحان بدن نمرش رو کسب کنن تو ذهنشون هست. و سوالی که دارم اینه که سیستم آموزشی الان ما واقعا سیستمی هست که کارآفرین تحویل جامعه بده یا نه؟
سپاسگزارم از شما هم موکبیای نازنین که با ما همراه هستید، دغدغاتون رو مطرح می‌کنید. یه بخشی از این دغدغه خب شما کاملا تو مقدمه اشاره کردید وقتی که گفتن برای مهیا نشدن برای کار، یعنی همون که در واقع به صورت عملی این دانشجوها آماده نیستن. اما آقای دکتر، آیا این به خاطر در واقع ذات سیستم آموزشی ما هستش که این اتفاق می‌افته، سیستم سنتی آموزشی که داریم نقدش می‌کنیم، که جوان ما، جوان دغدغه‌مند ما که میخواد مثبت ثمرن باشه نمیتونه کارآمد باشه، و اینکه دانشگاه اگر قرار باشه کارآفرین باشه، خلاقیت رو در دانشجوهای خودش پرورش بده، این سیستم آموزش ما باید چگونه باشه؟
بله آقای
قاسمی عزیز،
هفته گذشته در واقع برنامه دوشنبه که دوستان الان میتونن به آرشیو هم مراجعه بکنند و بشنوندش، راجب نانو صحبت میکردیم. درست. یه فرمایشی شما کردید، میخوام در پاسخ از اون فرمایش شما وام بگیرم. خیلی. و بنده عرض کردم که فرمودید که اگه الان تو نانو کسی تحصیل کرده باشه
زمین نمیمونه، خودمونه
زمین نمیمونه. گفتم البته یه شرایطی داره.
درست.
میخوام بگم تو هیچ رشته‌ای اگر کسی با اون شرایطی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم کار بکنه، یعنی فردی خودش کار بکنه، زمین نمیمونه.
خب سیستم آموزش این امکان رو میده که اون فرد دانشجو که مستعدم هست وقتی که دغدغه‌ام داره وارد دانشگاه شده به این درجه برسه.
اما ذات این سیستم آموزشی، در واقع بنده یادداشتی رو حالا دو سه سال پیش منتشر کردیم تو روزنامه در واقع فرهیختگان منتشر شد با این عنوان: وارونگی در نهاد خرد و قوه عاقله جامعه، عنوان بحران‌های دانشگاهی. و اولین جملهش رو من میخوام بخونم. گفتم که نه انصاف است که بگیم حال دانشگاه بده و نه منصفانه است که بگیم خوب و عالیه. حالا پس خود ذات این دانشگاهه در واقع ما بهش نقد داریم، اما از نگاه فردی هم باز میخوام بپردازیم، از نگاه دانشگاهی هم میخوام بپردازیم، ولی میخوام در واقع باز ارجاع بدیم به نکته‌ای که هفته پیش هم راجع بهش صحبت کردیم، راجع به 10 تا مهارت برتر.
درست.
اونجا نمیشد چون موضوع نانو بود، نمیتونستیم صحبت بکنیم. آقا 10 تا مهارت برتری که من نیاز دارم. آقا مهارت، اسکیل به تعبیری مجمع جهانی اقتصاد، مهارتی که من نیاز دارم برای اینکه بتونم موفق بشم چیه؟ مهارت‌ها رو وقتی نگاه می‌کنیم به تعبیر درست شما، مهارت خلاقیت، مهارت حل مسئله است، مهارت حل مسائل پیچیده است، مهارت مواجهه با چالش هاست. آیا کجاش مهارت پاسخ دادن و حفظ کردن فرمول هاست؟ کجای این سیستم دانشگاهی منو به کدوم سمت داره میبره؟ واقعیت باید عرض بکنم با احترام که سیستم دانشگاهی ما رو به سمت مهارت های مورد نیاز، سیستمی رایج و متداول دانشگاهی، نمیبره، به سمت مهارتی که من لازم دارم. امروز در دنیا مفهوم مطرح به اسم دانشگاه چالش محور یا چالش در واقع اورینتد یا دریون یونیورسیتی، دانشگاه چالش محور دنبال این نیست که دانشجو فرمولا رو حفظ بکنه. اجازه میدید ادامه بدم؟
خواهش میکنم. نه بله خواهش میکنم.
ببینید من در ابتدای یک کلاسی میخوام، دوستان میتونن، هم معلم میتونه از این خاطره کوچیکی که میخوام بگم و یکم طنزواره الگو بگیره و هم دانشجو میتونه. مخصوصا شاگرد اولای عزیز ما که مثل خود من شاگرد اول بودن گاهی دوست. ببینید من درس حالا آمار و احتمال مهندسی داشتم توی کلاسی برای دانشجوی کارشناسی، اومدم توی بورد نوشتم آقا سیستم دانشگاهی سنتی داره دقیقاً این کارو میکنه. اومدم تو بورد نوشتم عزیزان جواب‌ها رو برای من دورش رو در واقع خط بکشید، یه مثلا مربعی کشیدم گفتم این شکلی. بعد دیدم بعضی از دانشجو بچه زرنگا نوشتن یادمان باشد در امتحان پایان ترم دور جواب رو اینطوری خط بکشیم. حالا یه پله رفتم جلوتر، داشتم بازی میکردم، جلسه اولم بود، میخواستم در واقع با بازی که یک تکنیک یادگیریه یه چیزی رو القا کنم. بعد اومدم دوباره دورش یه دایره هم کشیدم، گفتم عزیزان اگه کسی دایره هم کشید قبوله. بعد دیدم بعضیا نوشتن دایره هم بکشیم دور جواب قبوله. من جزوه‌هاشون هم چک می‌کردم، با چشمی داشتم چک می‌کردم. بعد دیدم دوباره یه در واقع مثلثی هم کشیدم، بعضیا اینم این کارم کردم. بعد دوباره یه ابری هم کشیدم، بعضیا اینم کشیدن. بعد دیگه بعضیا داشتن فکر می‌کردن یا این آدم ساده‌ایه داره اینجوری می‌کنه یا یه بازیه واقعا. ولی بعضی‌ها که اون جلو نشسته بودن همچنان داشتن می‌نوشتن.
یعنی می‌خواید بگید که دانشجوام عادت کردن به این مسئله که فقط حفظ بکنن و الگوبرداری ثابت. الگوی
اون استادی که من داشتم دانشجو رو می‌آوردم تو چارچوبی که
خودم
چارچوب بسته. خب حالا می‌دونی چی کار کردم آخرش همه چی رو خط زدم، گفتم آقا هیچ ترتیبی و آدابی مجو در این کلاس، هر سبکی که خواستی اصلا با خودکار قرمز بنویسی، هیچ امتحان کتاب بسته ای من ندارم، هیچ فرمولی قرار نیست تو حفظ بکنی، چون همه فرمول ها به تعبیر اینشتین در اختیار تو کتاب ها هستن، تو چی باید با خودت بگیری؟ من معلم دانشگاه باید اینو یاد بگیرم که با مهارت دانشجوم در واقع دغدغه مهارت رو داشته باشم. دانشجو چی؟ دانشجو هم با دغدغه اینو داشته باشه که مهارتی که لازمش هست برای چه کاری؟ برای اینکه به تعبیر یکی از بزرگان، آقا اگه در یک بیابون یا خانم در یک بیابون بدون آب و علف در واقع رهات کردن، تو بتونی اونجا رو سبز کنی، اونجا رو احیا کنی.
خب آیدو که
یعنی دانشجوی ما بتونه فرار
من جوان دغدغه‌مند جدای از این که سیستم آموزش چجوریه، یعنی شما میفرمایید که میتونم خودم هم یه کارایی بکنم، خب این به کنار، اما دغدغه من جوان این هستش که چرا نظام آموزشی من هم توی همین مسیر نیست، هم نوا و همگرا با من نیست برای اینکه به نتیجه بهتری برسم. نمیدونم اگه موافقت بریم یه دغدغه دیگه بشنویم از همین دوستانی که سرزمینمون که ما برگردیم یه مقدار سریعتر بیایم داغیتر راجبش صحبت.
بسیار.
من یه جوان دهه 80 ام و شنیدیم از اساتید مختلفمون که میگن این کتابی که داره تدریس میشه به ما اونطور که باید درست نوشته نشده یا ویرایش نشده یا نیاز به ویرایش داره، و خب خیلی برام هم سوال پیش میاد که چرا درستش نمیکنن، یا حالا از اساتید مختلف نمیپرسن یا از اساتیدی که تو نسل جدیدن. خب این خیلی دانشجوها رو اذیت میکنه، یا خیلی ها اینطوری هن که تا تایم کنکور خیلی درس میخونن و خیلی اذیت ها میکشن تا حالا کنکور رو در میان، ولی بعدش دیگه ول میکنن. یعنی تو 4 سال دانشگاه دیگه دغدغه اینو نداریم که خب من الان باید این درس رو بخونم بالاترین نمره رو بگیرم، در این حده که یعنی خیلی ها خیلی از دانشجوها در این حدن که فقط پاس چیم که حالا این مدرکه رو بگیرم.
خب نه دیگه، اگه قرار باشه دغدغه‌مون این باشه که فقط مدرک رو بگیریم که به جایی نمیرسیم. آقای دکتر اگر بنا باشه من جوان دغدغه‌مند بخوام مهارت‌های لازم رو برای نوآوری و کارآفرینی از منظر عبور از دانشگاه کسب بکنم، دانشگاه و اون نظام آموزشی باید چه بکنه، من باید چه بکنم؟ وقتمونم خیلی کمه، اینو تو سری پاسخ خودی بجوش.
ببینید ما نه مقصودمون این نیست که ما از دانشگاه باید عبور بکنیم. دانشگاه یه سری ظرفیت‌های بسیار خوبی داره، همین الان دانشگاه در ایران ظرفیت‌های بزرگ داره. درسته. و الان خیلی از سیاستگزارها هم متوجه برخی از نقدهایی که ما داریم شدن، ولی حالا الان از منظر جوان بگیم که در واقع چه بکند بهتره.
آره دیگه، این جوان دغدغه‌مند چی باید بکنه تو حوزه مطالبه، چه برای خودش و چه مطالبه‌ای که از دانشگاهش داشته باشد، از نظام آموزشیش داشته باشه. به هر حال اصلا اینکه دانشگاه ارتباط پیدا بکنه با بازار، با صنعت، با سیاست، قطعا به نظرم میتونه اثرات مثبتی داشته باشه دیگه. این آیا از خلال این سیستم آموزشی فعلی امکان پذیر هست، یا باید یه جراحیش رو شکل بگیره، یا باید تغییراتی رو شکل بگیره؟
ببینید به نظرم دانشگاه باید خودش رو برای واقعیت جامعه آماده کنه. این آخرین نظریه های دانشگاه هست، میگن دانشگاهی که در واقع نیاز جامعه مسئله اصلیشه، مسئله محوره. تو تعابیری که در واقع مقام معظم رهبری هم به دانشگاهی ها میفرماین اینه که آقا مسئله محور باشید، و ایشون میفرماین که آقا من مخالف جریان موسوم به مقالات آیسای نیستم، شما مقاله تولید کنی بری به سمت در واقع مرزهای دانش اشکالی نداره، منتها مسائل اساسی کشور رو دغدغه اصلی
در کف صنعت، در کف اجتماع، در کف
ببین
سیاست.
مسئله چیه، اون مسئله رو حل کن، حالا اگر مقاله ای هم تولید شد اشکالی که ندارد که، بلکه خیلی هم خوب و مناسبه. اما جوان دانشگاهی ما چه بکنه؟ جوان دانشگاهی باید به همون مهارت ها، مهارت حل مسئله، مهارت خلاقیت، که اینها امروز قابل آموزش و قابل فراگیری
توی سیستم آموزش ما در... اینا داره آموزش داده میشه به نظر شما تو دانشگاه ها؟
توی برخی عرصه ها آره، تو برخی زمینه ها نه.
اینجور که شما میفرمایید یعنی این که بسته به استادی که اونجا وجود داره ممکن اتفاق رقم بخوره یا نه، یه سیاست کلی، یک نقشه راه وجود داره. چون مهم این هستش که به نظر من دغدغه جوان هم این هستش که دانشگاه و اون سیستم این سیاست و راهبر رو داشته باشه که مثلا شما یا استاد موظف باشید به این که آقا من باید به فکر این تقویت این مهارت ها باشم، شیوه تدریسم رو، انتخاب منابع امتحانیم و نوع آزمونم رو. آیا دانشگاه مکلف میکنه اساتید رو یا نه اساتید دارن خودشون با استفاده از خلاقیت خودشون این کارو میکنن؟
متاسفانه من امتحان مربوط به خلاقیت دیدم، سوال خلاقیت را تعریف کنید و تفاوت آن را با نوآوری بفهمید. آقا این میخواد کجای خلاقیت و نوآوری رو ببره بالا؟ نمونه سوال بگم. سوال در امتحان مطرح میکنیم برای یه درس، خب میگیم که فرض کن یکی از این چند تا فضای کاری وجود داره، تو میخوای مدیر عامل یا مشاور مدیر عامل در یکی از اینها باشی. حالا بر اساس این درس، مثلا فلان درسی که در رشته ما گذاشتی، اول کدومو انتخاب میکنی
و بعد
بعدش هم معلم باید اینو یاد بگیره، بعدش هم اگه هیچ کدوم از اینها، دنیای واقعیت اینه دیگه، اگه هیچ کدوم از اینها رو دوست نداری بگو چه شغلی رو دوست داری، همونو پیشنهاد بده، بگو که بر اساس فراگیریات توی این درس چه کاری میکنی، چه مسیری رو میری. و دانشجو سعی بکنه تو همه درسایی که داره، یعنی یه معلم سعی بکنه تمرکزش رو ببره روی چالش‌های واقعی که، یا نظام آموزشی و سیاست‌گذار، روی چالش‌های واقعی که دانشجو در بازار، در فضای کار باش مواجه میشه. و دانشجو چه کار بکنه؟ دانشجو هم سعی کنه تمام دغدغش این باشه که ضمن فراگیری اصول بتونه خودش رو آماده بکنه برای فضای واقعی کار.
خب آقای دکتر، من اینجوری میفهمم از فرمایشات شما، این که سیستم آموزشی بس قطعاً یک سری جاها نیاز به ترمیم داره، نیاز به جراحی داره و علی‌السویه شدن برخی از کلاس ها و برخی از درس ها داره رخ میده، بنابراین باید این دغدغه به حق جوان رو بهش در واقع احترام بذاریم که دلش میخواد این سیستم تغییری بکنه و گام برداره تو این سمت که مطالبه بکنه از کسایی که متولی امر هستن. شما به عنوان کسی که دارید تو دانشگاه تدریس میکنید، اراده ای برای این تغییر میبینید تو سیستم آموزشیمون؟
خب اراده که قطعا سیستما مجبورن رشد بکنن. من یه کلیپی رو میدیدم، حالا ظاهرا توی امریکا هم ساخته شده بود، این یه به صورت نمادین بود، نمادین یه نفری اومده بود نقد میکرد، میگفت دانشگاهی یه طرف بودن، صنعتی ها یه طرف، بعد میشمرد میگفتش که نگاه کن صنعت از فلان سال اینجوری 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 این تغییراتو کرده، بعد میگفت اما شما دانشگاهی همچنان همون جوری موندید، آیا دانشگاه نمیخوای خودت رو تطبیق بدی با جامعه؟ مطمئن باشید این کلمه‌ای که شما به کار بردید، عبور از دانشگاهی که خودش رو تطبیق نده با نیاز واقعی جامعه قطعا اتفاق میفته. پس سیستم آموزشی دانشگاهی خودش رو موظفه، باید تغییر بده، و این اراده قطعا در آدم، هر آدم خردمندی وجود داره.
بسیار خب، یعنی بس پیشنهاد شما باید من اینجوری بگم دیگه، یعنی پیشنهاد شما این هستش که این سیستم بس باید تغییر بکنه قبل از اینکه بخواد به اجبار در واقع خودش رو تغییر بده. بهتره که متولیان امرم به فکر این
تغییر میکنه.
داره چه بهتره که یک سیاستگذاری بشه دیگه. یعنی مطالبه اون جوان این هستش که چرا این سیاستگذاری شکل نمیگیره که این اتفاق زودتر بیفته، که اون جوان هم در واقع زودتر بتونه به اون جوابی که میخواد و به اون جایگاهی که میخواد.
باز عرض میکنم، من به عنوان یه معلم دانشگاه هستم و نه به عنوان یه سیاستگزار، ولی عرض میکنم در سیاستگزاری ها هم متوجه این شدن که باید خودشون رو تطبیق بدن و برم سمت دانشگاه کارآفرین به تعبیر درست شما، دانشگاه چالش محور. و اینکه این کلمه اساسی رو من میگم به همکاران خودم پیشنهاد میکنم، بریم به سوال ایجاد کردن به جای جواب دادن.
درسته،
یعنی سیستم آموزشی
مسئله رو پیدا بکنیم، ایجاد بکنیم، طرح بکنیم و بعد بهش بپردازیم
که دقیقاً سوال درست بکنه برای دانشجو. و من دانشجو هم دنبال این باشم که نیاز واقعی صنعتی که من دارم تحصیلش رو میکنم چیه، و مطمئن باشید اینقدر دانشگاه‌های ما ظرفیت دارن که